بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین المنتجبین. پیشا پیش حلول ماه مبارک رجب رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که عزیزان مثل کسی که کشیک میکشه تا یک هدیه الهی از عالم غیب براش سر برسه، ماه رجب رو اینجوری نگاه کنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان که ان فی ایام دهرکم نفحا الا فتعرضوا لها، در زندگی شما بعضن یک نفحه های الهی سر میرسه، مواظب باشید خودتون رو در معرض اون نفحه ها قرار بدید. نفحه آمد شما رو دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر بیاید خواجه تاش، میگه بالاخره سالهای سال نفحه ماه رجب آمد، عده‌ای رو به اون مراتب عالیه افق معنوی رساند و شدند رجبیون. نفحه دیگر بیاید خواجه تاش، ای خواجه تلاش کن که این نفحه دیگری که از ماه رجب در این سال ظهور میکنه تو عقب نباشی. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله در رابطه با ماه رجب دارن، خودش نشون میده که کجا رو نگاه میکنن و ما را به کجا میخوان دعوت کنن. من این جمله را بخونم بهتره. میفرمان که شرافت ماه رجب در زبانها، در بیانها، در عقلها و در فکرها نگنجد. رجب ماه دعا و استغفار و سفارش زیادی به استغفار در این ماه شده است. ببینیم یه ساله که الالله است که زبانش برای اظهار کمالات ماه رجب گنگ میشه. خرس بهش میگن در اصطلاح عرفان. یعنی اونچنان عظمت این ماه بر قلبش تجلی میکنه که نه لفظی برای گفتن و توصیف اون ماه براش میمونه، نه عقلی که بخواهد از طریق عقل اون رو توصیف کنه. این رو از این جهت عرض میکنم که مطالبا میشناسید، منم حالا تذکرن تکرار میکنم، ولی خودتونم میدونید اساتید ما می‌فرمودند که اگر کسی به جایی رسید از دریچه ورود به ماه رجب رسید. یعنی اگر کسی نتونست در ماه رجب یک نحو استغفاری که خودش رو زیر پا بگذاره و حکم خدا رو بر روح و قلب خودش حاکم کنه، اگر نتونست یه همچی حیاتی را برای خودش شکل بده، در بقیه اون دو ماه جلو نمیره. بالاخره سه ماه گفت، سه ماه تو روزه دار یا سه ماه سلوک کن، بقیه شروع حالا هر کاری میخوای بکن، به اعتبار اینکه خودت شکل میدی برای اون نه ماه. تأکید میشه دارین دیگه، مثلا پیامبر خدا میفرماند که ماه استغفار امت من است، خب ماه استغفار امت خود، امت پیامبر، به اعتبار اینه که یه جوری به خود بیایم. حضرت امام می‌فرماند که اهل علم در این ماه در عبادات بیشتر تأکید کنن تا بر تحصیل، یعنی حتی با اینکه این همه خب طلبه باید خودش رو مجهز کند به تفکر دینی، می‌فرمان در این سه ماه غلبه بدید عبادات رو بر تحصیلات، چون اون آرامشی که در اون نه ماه می‌خواید رو در این سه ماه می‌تونین به دست بیارید. روایت‌های زیادی دارید، دارین دیگه، مثلا که یک روز از این ماه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که روزه گرفته بشه، خوشنودی بزرگ خداوند به همراه داره. چرا؟ موجب، یا امام موسی علیه السلام می‌فرماند که موجب دور شدن بنده از دوزخ است، که عرض کردم روز شنبه دوزخ صورت حرص آدمه دیگه، هی حلمن مزید میگه، هرچی بدیش میخوا، وقت این حرص نمیذاره ما زندگی کنیم. دیدین که بعضیا گرفتار حرص میشن توی زندگیشون. میفرماد یک روزه در ماه رجب اون حرصا از غلبه بودن میندازه، انان ما دیگه دست حرصمون قرار نمیگیره. اینا سایست که احمدون میدونین متذکر باید باشیم، نگذاریم رجب بره همینطور. میفرماد موجب ایمنی و از سختی های مرگ و عذاب قبر میشه. سه روز روزه داشتن بهش را بر بنده واجب میکنه، از وحشت روز قیامت انسان را ایمن میکنه. فرمان سه روز که پنجشنبه و جمعه و شنبه این ماه ثواب 900 سال عبادت داره. این غیر حالا لیلت و رقائبش که خودتون مستحضرین به حمدالله در پیش. خب وقت انسان تونست به این راحتی شب اولین جمعه این ماه رو، یعنی پنجشنبه، همین پنجشنبه که میاد رو روزه بدارید و اعمال بین نماز مغرب و عشا رو انجام بدید، می‌فرماند که احوالاتی در مرگ برای انسان پیش میاد. تو اون تنهایی که دست آدم خالیه و شدیداً به انسه با معنوس نوری نیازمنده، می‌بینید یه معنوس نوری از فرشتگان اومد سراغش، بسیار زیبا، میگه تو کی؟ میگه من اون نماز شب جمعه ماه رجبم. پیشنهاد خودم اینه که نماز مغرب و عزیزان روزه را انشاءالله توفیقش را داشته باشن، در حد امکان بگیرن، تو شرطش روزه ماه، روزه پنجشنبه است، شب اولین شب جمعه باید قبلش روزه باشین تا اعمال لیلت و رقائب محقق بشه. وقت نماز مغربا که میخونید، نماز عشا را نخونید، حالا یا یه قضا بخونید، هر کاری میخونید، که نیت نماز عشا نکنید تا برید خونه قشنگ اعمالش را انجام بدی. نماز عشا را میخونید، این روزه را افطار میکنید، اعمالش را با حوصله انجام میدید، بعد نماز، درست گفتم، مغربا منظورم است، بخونید، بعد عشا را میخونید. یعنی تا میشید وقتی آدم بفهمد اون تنهایی قیامت فوق‌العاده مسئله است و دست انسان خالیه، ساده ازش نمیگذره. اون آره دیگه بلدی نه، متذکرن عرض میکنم انشاءالله خدا عزیزانم هی به هم دیگه بگن که بالاخره این ماه بهانه هایی رو خداوند گذاشته است که ما رو بهشتی کنه. من باز تذکر میدم این کتاب مراقبات حضرت آیت الله ملکی تبریزی واقعا یه مفاتیح سلوکی است. مراقبات فی سنه است، یعنی برای اهل سلوک این یه مفاتیح است. سعی دوستان این باشه که اینا داشته باشن. وقت از ماه رجب هم شروع کردن ایشون دستورالعمل های ماه رجب خیلی خوبه. وقت یه نکته ظریفی اونجا میگن انصافا دقیقه، ایشون میفرماند شما نگاه کنین، یکی ممکنه بگه آخه این نمیدونم این یه روزه شب اول ماه رجب و این اعمال بین نماز مغرب عشا این همه برکت، 60 سال حج، 60 سال عمره چطوری میشه؟ نمیدونم الان تطبیق نمیدونم همین ثوابش یا از همین نوعه. خب یکی میگه که آخه مگه میشه؟ حضرت آیت الله ملکی میگن که خیلی خوب نمیشه. پس چرا خیلی ها میبینین اگه به این آسونی است توفیقش ندارن؟ معلومه که میشه ولی خیلی ها نمیتونند. اون توفیقی که این عمل به این سادگی رو انجام بدن ندارن. چرا؟ چون اطمینان ندارن. خدا ثواب رو به اطمینان میده. این اطمینان کردن به حکم خدا و پیامبر و اهل البیت اینه که موجر میشه. ما در روایت داریم اگه کسی وضو میگیره در هر وقت که وضو گرفت دو رکعت نماز بخونه. خب یکی میگه که آخه که دو رکعت نماز بعد از هر وضو عموما خیلی کم طول میکشه. فرمان به تمام حوائجش میرسه. خب که بگه آخه نمیشه. خب نمیشه نتیجه میشه که تو نمیخونی. بلکه نمیخونی چی میشه؟ خب خودت هم علامت کن. ولی آیا شده از کسی بخونه و نشه؟ یادم از یکی از این عزیزان اتفاقا خونده بود مدت ها، دانشجوی ما بود، یه روز گله از خدا که آقا من چندین سال است میخونم یعنی بعد از هر وضوی نشده است، اون چه میخواستم نشده است. گذشت و من در یه مسافرتی باش روبرو شدم، دم نه الحمدلله در یه شرط خیلی خوبیه. گفتم شد یا نشد؟ گفت نشد. اون روز ما حوصله‌مون کم بود. حوصله خدا که مثل ما کم نیست که. این فرمایش آیت الله ملکی نکته خوبیه که اعتماد کنیم به خدا. بفرماید آقا این همه استغفار دیدین که مثلا میفرماید هزار تو قل هو الله تو این ما، هزار تو لا اله الا الله، استغفار کسی، سبحان الله کسی، اینا اعتماد کنین ببینین چقدر نتیجه میده. یعنی آدم میگه که مثلا ما هزار تا قل هو الله احد تو این ماه چی میشه؟ خب وقتی میفرمان که با عرش خدا مرتبط میشی اون نتیجهش نیست که یه همچی انسانی دیگه این مشکلاتی که اهل دنیا دارند و دارن، خطاهای زیاد، بی‌حوصلگی ها، عصبانیت ها. بحث عجیبه. به هر صورت ماهیست که موجب رعایتش موجب خورسندی خداست. پارسال این روایت عرض کردم، حضرت کاظم می‌فرمان که رجب ماه عظیمی است که خداوند اعمال نیک رو در آن چند برابر می نمایاند و محو سیئات، گناه ها رو پاک می کنه. بعد می فرماند هر کس یک روز از این ماه را روزه بگیرد به اندازه مسیر یک سال جهنم ازش دور می شید. خدا انشاءالله توفیقش به آدم بده. بعد می فرماند اگر کسی دو روز سه روز این روز را روز ماه را روزه بگیرد بهش برش واجب میشه. اینا بحثش سالای قبل شده است. من فقط در حد تذکر میخواستم عرض کنم که این بالاخره شرایطی است که نباید بگذاریم ساده بگذرد. اون احوالات روحانی که دنبالشید رو بالاخره یه کاری کن توی ماه رجب به دست بیاری. این سر به هوایی که ما مذهبی ها بعضن داریم به جهت قفلت از ماه رجبه. بعضی ها سر به هوان، جای خودشون نیستند، اعمالشون مستقر نیست در محلی که باید مستقر باشه. بنده خدا با کلی زحمت میکشن، اینا مال اینه که جمع بین اون اصفا من اللبن و احلا من العسل. در ماه رجب دارین دیگه، نهریست در رجب که از شیر سفیدتره. شیر صورت علم و حکمته، یعنی حکمت نداره، سواد داره با حکمت نداره، و یا شور دینی نداره، یعنی سرسری خسته عباداتش انجام میشه. انس با مؤمنین، دیدن اخوان، جلسات دینی با اون حکمت و شور انجام نمیشه. خب من که رجبی نبودند، پاس ماه رجب رو نداشتن. و خودتون دارین، حالا اون کتاب در رابطه با ماه رجبم فقط به همین اعتبار که تذکر باشه، روایت های خیلی خوبی داره، موجب میشه که انسان بتونه یه نتایج خوبی را در این ماه بگیره. یه صلوات بفرستید. اگه نظرتون باشه سیر بحث اینجوری بود، ما دو تا فراز را پشت سر گذاشتیم، حالا به فراز سوم میرسیم. یه فراز چون فا را داریم میگیم، فمعکم معکم لا مع غیرکم، یعنی در قبل از این که تونستیم مقام اهل البیت رابطمون را باش درست کنیم، اومدیم گفتیم فمعکم معکم، ادامه دادیم تعهد خودمون را، بعد رسیدیم به این فراز فثبتنی الله ابدا ما حییت و علی موالات. فا دوباره داره. حالا که تعهد ما با شما اینه، حالا از خدا میخوام که این رابطه اونو با شما محکم کنه، موالات کنم، یعنی بتونیم اون ولایت و اطاعت شما رو بپذیریم. این چند تا مرحله؟ دو مرحله. تا رسیدین آخرین قسمت از فراز فثبتنی الله به این قسمت رسیدین، و تقر عینه قدن به رؤیتکم، از کسایی بشم که فردای حیاتم یا فردای این دوره چشمم روشن بشه به وجود مبارک شما، حالا چه به معنای وجود مبارک حضرت صاحب العم صلوات الله علیه و علی آبائه، چه کل اهل البیت در قیامت. حالا که این دو فراز را به اصلاح درش متمکن شدیم و مستقر شدیم، میگی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، سنتا نکته، من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل انکن و من قصده توجه بکن. میگون تمام وجودم و نسبتهام همه فدای شما. اینقدر این قسمت عجیبه. ببینید نسبتهاست که مانع است. در ذیل وجود مقدس امام معصوم این نسبتها را فدا کردن شروع سلوک میشه. به ابی انتم یعنی فدای شما باشم، خودم، پدرم، مادرم، جانم، اهلم و مالم، یعنی هیچ نسبت دیگه به من نمونه. نه من اونیم که پول دارم، نه اونیم که فقیرم، نه اونیم که مال این طایفم، نه مال اون طایفه، نه اونیم که خودمم، نه خودمم نیستم. پیش شیری آهوی مدهوش شد، حسد او در حسد او یادم رفت محو شد. به این معنا این نفی خود یکی از مراتب سلوک است که انسان در مقابل اولیاء معصوم نفی خود بکنه. بعد میگون که بقیه نیست، من پسر کیم، مادرم کیه، بابام کیه، اینا همه هیچی، من همه چیزم شمایی. پس این فرازی که اون من تو زیارت ها و دعاها دارین که به ابی انتم و امی، حالا تو بعضی ها نفسی نداره، تو همین جام قبلش نفسی نداشت، چون که آدم که نمیشه به خودش دروغ بگه. خیلی پهلوان میخواد که آروم آروم به جایی برسه که بگه به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. قبلا بود به ابی انتم و امی و اهلی و مالی، خب میشه خودم. اما اینکه خودش هم هیچ بشه در مقابل حضرت مولا، این دیگه یه کار بزرگیه. میگه حالا که همه نسبت هام رو فدای شما کردم، من کیم؟ اون که شما معنا کنید. نسبت من فقط از طریق شما معنی پیدا میکنه، من هیچ نسبتی دیگه ندارم در این عالم. بعد میگین که سه تا نکته عجیب خود شارحینم میگن این قسمت از عمیق ترین قسمت این زیارت است. زیارت جامعه به خودی خود عمیق ترین زیارت شیعه است و عمیق ترین معارف زیر این آسمان است یقینا. من در هستی معارفی به عمق معارف زیارت جامعه سراغ ندارم. شباهتش بعضا تو بقیه زیارت ها هست، ولی این جامعیتش یه چیز عجیب است. حالا این فراز تازه عمیق ترین قسمت است. حالا یه خود حوصله کنین بابش باز بشه ببینیم چی میشه. میگون من اراد الله بدع بکن، هر که میخواد خدا رجوع کنه با شما میتونه رجوع کنه. هر کی به خدا رجوع کرد از طریق رجوع به شما محقق میشه. اصلا چیزی جز این نیست. یه بحث عمیقی است در عرفان که حضرت حق فقط در آینه های نمایش اسما قابل رؤیتن، قابل رجوعن. اونی که میگه خدا خیالاتش داره دنبال میکنه، خدا در بیرون است، پیداست، باید دیدش. خب اینجا اول اشکال میشه. اگه خدای ذهنی رو عبادت کنیم که خدا نیست، چطوری آب ذهنی تر نیست، آتش ذهنی گرم نیست، خدای ذهنی هم که خدا نیست. خدایی در ذهن مثل آتش در ذهن است، نه آتش در ذهن گرم است، نه خدای در ذهن سمیع بصیر علیم قهار قدیره. خدا به در بیرون پیدا بشه. خب حالا خدای در بیرون به چی پیدا میشه؟ به مظاهر. کاری مشکلیه. من نظرم است که بقیه امت ها این که در روایت داریم که هیچ امتی خدا را عبادت نمی کند، واقعا همینطوره. بقیه امت ها که نمیتونند خدا را عبادت کنند، حالا روایتش هم میخونیم. شیعه هم تقریبا نتونست از اون چه میتونست استفاده کنه استفاده کنه. حالا یه روایت بخونیم اینجا. حضرت باقر علیه السلام فرمان که جعل الله محمدن صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمدن ابواب التی تؤتا منه و ذلک قاله و لیس البر به ان یأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها. می فرمان خداوند پیامبر خدا و آل پیامبرات ابواب دریچه های رجوع به خودش قرار داده است. یعنی چی؟ بعد می فرمان اونجام که در قرآن فرمود که نیکی این نیست که از پشت درها وارد بشید، نیکی آن است که از درها وارد بشین. فرمان یعنی از طریق ما، یعنی چی؟ یعنی میخوان خودشون هم اگه اینا رو نفهمیم، دونستن و ندونستنش به نظر من مساوی است. حتی شاید آدم یخته هرسن به خود یعنی چی آدم از طریق ائمه. اما وقتی متوجه باشی حق در مظاهر فقط پیداست، در مظاهر خدا خودش نشون میده. خدا چیه؟ سمیع بصیر علیم و همه اسمایی که شما انشاءالله در ماه رمضان تو زیارت چیه دعای جوشن میخونی. خداوند اسماء حسنایی داره، شما اگه بلد بشید، من نمیدونم خودتون میدونید، اگه بلد بشید خدا را به اسماء حسناش در سیره و سخن ائمه ببینید، حالا روایتش میخونید، خدا را پیدا کردید. ولی اگه بشینید مثل این وهابیا هم یه خدای ذهنی، هیچ وقت مظاهر نمیبینید، حسین هم میکشید. یعنی این وهابیا هیچ فرقی با یزید نمیکنه. و یزید که چیزیش نیست، یزید یه اعتقادی داره که حسین را مظهر حق نمیبینه. شمر و یزید، خب ولی هر کس ائمه را مظهر حق ندید یزیدیست. میخواد اسمش کلینتون باشه، میخواد اسمش ملک فهد باشه، میخواد اسمش پسر معاویه باشه. یه قاعده است. مشکل شیطان چی بود؟ شیطان در جمال آدم اسماء الهی ندید، شد شیطان. هر کی نبیند خب تو اردوگاه شیطان است. مگه شیطان عبادت نمی‌کنه؟ جرمش آن بود که در آینه روی تو ندید. چند بار من اینو خوندم، شعر مال مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ایه. میگه مشکل شیطان این بود که در آینه آدم تو را ندید. این کار مشکلیه بیچاره این شیطان. کار سنگینی به عهده بشر است تا بتوند از این مرحله نجات پیدا کنه. شیطان ادعا کرده است که من بنده ام. گفتن که حالا این آدم را نگاه میکنی، این آدم علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء الهی رو به آدم نمایش دادن، تعلیم دادن، گفتن یا آدم انبئهم به اسماء، نمایش بده همه اسماء هستی را. همه این هستی ارکانش چیه؟ تو دعای کمل میخونین چی؟ به اسمایی که ارکان کل شیعه، تمام اشیا مبناشون اسماءه. آدم مأمور شد که حقیقت همه اسما رو نشون بده، شیطان ندید. چون گفتن حالا سجده کنین به این آدم، این آدم مظهر خداست، از خودش که چیزی نداره. اول گفت اسما رو تعلیم بش دادیم، بعد گفت بهش گفتیم نمایان کن، بعد گفتیم یا ملائکت سجدو فسجد الا ابلیس ابا و استکبر. خب این شیطان ادعا داره، من و شما ادعا داریم. گوسفنده که نگفتن که به آدم سجده کن، که نمیفهمه. آدم به من و شما که خلیفت اللهیم استعداد درک خدا رو در مظاهر داریم، و ملائکه که استعداد درک خدا را در مظاهر دارن، به اینا گفتن سجده کنید. خب پس هر کس که نتونه در اولیاء الهی انوار الهی را ببینه، این چشمش شیطانیست، چشمش محجوبه، خودش باید حسابی کار خودش رو. واقعا من گاهی فکر میکنم نه، کار بزرگی را به عهده شیعه و بشر گذاشتن، به عهده بشر گذاشتن. شیعه واقعا میتونه. شما از این زیارت جامع ساده نگذرید، کار بزرگی را به عهده ما گذاشتن تا ما را بزرگ کنن. میگن شما باید در ائمه نور خدا را ببینید. روایتش هم قبلا خوندم که حالا بازم مفصل جا بحث داره. مگه حضرت صادق نفرمودن نحن والله الاسماء الحسنى التي ما ایمون اسماء حسنایی که خدا دست دور داده است که بخوانید او را به اسماء حسنا، چون آیه قرآن است ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. تکرار میکنم مگه دوستانی که دنبال بحث را گرفتن این چشمشون را باید باز کنن یواش یواش. پس رجوع به خدا از طریق مظاهر است. تئوریش همه بلدی ما، باید یه خود نگاهمون رو درست کن. رجوع به خدا از طریق مظاهر است. باید یاد گیریم در مظاهر خدا خدا رو ببینیم. مشکل شیطان این بود که در آدم که مظهر اسماء الهی بود خدا رو ندید. جرمشان بود که در آینه روی تو ندید، ور نبر بل بشری ترک سجود. اینقدر این همه نیست. فرمود آخه آدم بیاد یه کسی را سجده نکند که این از بهش بیرونش نمی کنن. این خدا را ندید که از بهش بیرونش کرده، ور نبر بل بشری ترک سجود. این همه نیست. خب حالا اینجا میگوین که شما ببین توی این زیارت رفتن خدمت معصوم در زیارت میگوین من اراد الله بد ابکم، هر کس که خدا را بخواد، اراده اراده تو فارسی یعنی همون خواستن طلب کردن، باید از شما شروع کنه، از شما شروع کرده است. یعنی اگر کسی با رجوع به شما نتونست خدا رو پیدا کنه، هرگز خدا رو پیدا نمی کنه. میگوند کار مشکلیه. خب باشه، ببینم دنبال کردنه یه سریال 300 جلسه 30 جلسه ای را آدم راحت انجام میده، ولی این کار انجام نمیده. حالا یه خود من بحثای با دقت انشاءالله میخوام دنبال کنم. شما گاهی یه مرد الهی را میبینید، خب مثلا میبینید عجیب تواضع داره. خب تواضع یعنی چی؟ یعنی بنده در مقابل سخن حق تواضع داره. خب تواضع یعنی بندگی. روبروی بندگی چیه؟ ربوبیت. خب شما در این آدمی که میبینید در مقابل حضرت حق در یک تواضع نابس، چشمتون رو باز میکنید، نور ربوبیت حق را که تجلی کرده است بر قلب این میبینید. باید یه چشمی پیدا کرد که در عبودیت انسانی که واقعا اهل عبودیت هست ربوبیت حق را دید. ببینید اینا به یه کاری نداره که ساحت باید عوض بشه. مرحوم بلدین اینا رو، حالا تکرار میکنم که بلکه مثال بتونم زن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن که من هر روز صبح که میمدم برم سر درس، میدونم یه آقایی تو نجف کرواتی خیلی مرتب یه کیف دستش است، به من سلام میکنه، مقید است که طوری بیاد از خونه بیرون که با من روبرو بشه سلام میکنه. بعدشون میگم من میدیدم که سرش بالاست، کاملا گردنش به اصطلاح راسته، اما انگار سرش پایینه. ربط بین این سر بالا و سر پایین همطور مونده بودم. میگن مدتی خوب گذشت و یک روز دیدیم که در خونمون رو زدن، گفتن آج آقا این همسایه شما مریض است، در حال احتضار است، خواهش کرده است اگه ممکنه است شما بیاین بالا سرش. شیخ انصاری چیزی سا. مرحوم آیت الله بهجت میگن من تعجبم با این همه کار علمی و فرصت کم در عبادت این همه درجات عبادی رو از کجا به دست آورده است. بعد میفرمان خودم نظرم این است که ایشون اونچنان قلبش نافذ بوده است در مسائل توحید که با اقل ذکر شدیدترین سیر را میکرده. حالا این بگذاریم. آقا میفرمان رفتم بالا سر یارو دیدم این همون مرده است که صبح. بعد گفت آقا من میخوام بشم، من کارمند ثبت عراقم، بایدم این تیپی میرفتم، بالاخره اداره ثبت دولت طاغوتی هر. ولی من به شما بگم من به عمرم گناه نکردم. گفتم من دارم میرم، کسی هم که چه من بدونم و ندونم، ولی اومدم به شما بگم که هم اینه، فقط از خدا بخواین که خوب ازم استقبال کنه. آقا میگن از اونجا فهمیدم. آره شاید هم جمله این باشه، تو از وقت خودم رو شناختم گناه نکردم. من جمله را دقیقا یادم نیست، اما فضاش اینه که آقا میگن من اون وقت راز این که صورتی باطنی این که سرش پایین بود به معنای تواضع در مقابل حق، اونجا برام روشن شد. یکی از که یه عمر تلاشش این بوده است که گناه نکنه، حالا خارج از شمای ظاهریش روح باطنیش چیه؟ تواضع است. این مثال بود، بحثم این نبود، اما میخواستم بگم این اولیاء الهی وقتی چشمشون رو به نور الهی منور کنن اینجوری میشه. شما در خود حضرت امام بداخل این دیگه چشم میخواد، اینا که دیگه نمیشه بحث سیاسی، اینا که نمیشه، که در حضرت امام اون حکمتی که ما میگویم خدا حکیم است، حکیم میدونی یعنی چه؟ یعنی که محکم است، همون محکمی خودمون میام، یعنی مر صفیهان را رباید هر هوا، چون که نبودشان گرانی قوا. حالا عکسه چی؟ حکیم یعنی کسی که در استحکام است، هیچ چیزی تکونش نمیده، نه پیروزی بر شاه شنگولش میکنه، نه اینکه عراق اومده از فرودگاه مهرآباد هم چند تا هواپیما بارا زد و رفت در اول جنگ، چیزیش نمیشه، هر دو شاید نیست. وقتی از نجف میمدن خبرنگاره پرسید که آقا چه حالی دارید، گفتن هیچ. بعدم باز یاد نیست که روز اول جنگ امام در بیمارستان بودن، قبل قلبشون عمل کرده بودن، صوتشون نبود، تو همون لباس بیمارستان دیدین که چهار زانو نشستن، گفتن یه دیوانه ای دوتا سنگ انداخته سو فرار کرد. غیر این بود همه بقیه چی؟ بقیه هم گفتن تمام شد، تمام شد، خود ما اصلا دیوونه شدیم. خب بفرما، یه آدمی که در حکمت هست رو شما چی میبینین؟ تجلی حکمت خدا. آخه حکمت مال خداست. چرا این خانم کلینتون شبا هم هزیان میگه نسبت به ایران؟ خدا میدوند این جورست، من میدونم روزا که چی؟ شبا هم هزیان میگه، من که صفیح هست، نمیفهمه، یعنی نمیفهمد که فکر کنه همه زندگیش رفت. خب وقتی هم کسی کافر شد همه زندگیش میره، اما نه به خاطر ایران، به خاطر کفر خودت. شما میبینه این چند روزه که حالا میخواد این چند روز پس برداست دیگه بر بغداد، شما دقت کنی اینا دو هفته اصلا شب و روز ندارن که نکنه ایران ببرد. قول به شما میدم میبرد، نه به جهت آقای جلیلی، به جهت نور محمد صلوات الله علیه و آله. یقین بدونید، یقین بدونید. خب حالا اینا چشونه است؟ خب صورت عدم حکمت است. میان سر حضرت شما، ملت خود ما به حمدالله این نوری که از دین دارن، ببینید همین امروز گوشم دادم نمیاد، یا دیروز بود که گاردین نوشته بود اصلا ایرانی ها چیزی به نام دلواپسی از تحریم اونجور که ما انتظار داریم پیششون نیست. معلومه تحریم که چیزی خوبی نیست، اما بفرمان حالا هر چی میخواه بشه، فوقش به ما سخت میگذره، فوقش دیگه حالا صبح اخبار رو گوش دادین دیگه، حالا لباسامونو که میخوایم اتو کنیم، اون آنزیمی که باید، اصلا شما چند ساله میدونستین یه آنزیمی تو این پودر رخش تو این نیست که اتو باید بیشتر بکشی؟ اصلا ما نمیدونستیم. نگو چند سال از ما تحریم بودیم که یه آنزیمی تو این پودر رخشویی قبلا بوده است که وقتی شما میخواستین لباس دادن اوتو کنین، یه اوتو که میکشیدین اوتو میشود.
حالا باید چند تا اتو میکشین، حالا چه مصیبتی بوده، حالا این دو سه چند سره ما ایناست دیگه. آخه بگه دنیا دست کسی است، دنیا نورش ولی خداست. حرفم اینجاست و چشم دونا باز کنید، حکمت خدا رو در اولیایش ببینید. حالا کفارم هر چی بخوان عکسش کنن نمیشه. حرف ما این است اگر که بخواید خدا رو پیدا کنید در مظاهر باید پیدا کنید. مظاهر فقط اولیا، بقیه در ذیل امام معصوم نمایاننده اسماء الهی هستند، هیچ راه دیگه هم نیست. شما ببینید حالا متاسفانه این وهابی‌ها رو شما ببینید، تو مگه نماز نمیخونن، روزه میگیرن، ولی چون مظاهر را نمیشناسن قبول ندارن اصلا. میگن آقا یعنی چه واسطه؟ خودمون با خدا. اصلا احمق نمیفهمید که آقا خدا با مظاهرش خودش نشون داده، با آدم اسماء خودش نشون داده، این که دیگه آیه قرآن است. و بعدم میگه که ای آدم تو نماینده نوری. البته منظورش آدم اینجا آدم است، آدم اون کسی که خلیفت الله بود. بقیه انشاءالله باید به اون طرف بریم. اون چه که بیش از این نمیخوام بحثا ادامه بدم اینه که باید دیگه خودتون میتونین باید این چشم باز کرد، اول به خودمون بفهمونیم بر در مظاهر باید خدا را دید. یک، دو، صورت نمایاننده اسماء الهی فقط اهل البیت هست. باز این روایت ازش میگه. بعد میگه که خب حالا اگه کسی نتوند خدا رو در مظاهر ببیند، خدا رو ندیده است، نمیشناسد، عبادتش رو نمی کند. این روایت رو بخونیم با هم. میفرمان که امیرالمومنین میفرمان به ان الله تبارک و تعالی لا شاء لعرف الناس حتی یعرفوه و یوحدوه و یعتوه من بابه. اگه خدا میخواست که خودش یه کاری میکرد که مردم خودش هم بشناسن، خودش هم عبادت کنن، خودش هم یگانه بدونن. ولیکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و بابه الذی یعتامه. اما خدا ما را قرار داد باب خودش، یعنی اگه میخوای رجوع به حضرت حق بکنی باید از مسیر اهل البیت بکنی. اینا رو گاهی ما بد میفهمیم، یعنی باید خدا را در سیره و سکنات و حرکت اینا ببینی. بعضی ها فکر میکنن صرف اطاعت است، نه، شواهد داریم که نه، بحث شناخت است. باید از طریق امیرالمومنین خدا رو شناخ. چطوری؟ خب باید خدا رو پیدا کرد تو امیرالمومنین. چطوری شما حکمت خدا رو در حضرت امام به نحو نازل پیدا میکنین چون در ذیل وجود مقدس اهل البیت هست؟ میفرماد خدا ما رو باب خودش قرار داد و راه خودش قرار داد و صراط خودش قرار داد. یه جمله هست دیگه، حالا این جمع بحث باشه. فقال رجلون، یعنی از امام صادق یه رجلی از حضرت صادق پرسید که یبن رسول الله به ابی انت و امی فما معرفت الله. معرفت خدا چطوریست؟ میخواد چه بنده خدا کجا برسه؟ باری کلا نگفته از که دیگه میریم خودمون خدا را اثبات میکنیم. ما معرفت خداست، اثبات خدا چه ربط داره به معرفت خدا؟ اثبات خدا یعنی قبول کنیم خدا هست. خب که نشد معرفت خدا. طرف باهوش بوده میگه که به حضرت که راه معرفت خدا چیست؟ خوب دقت کنیم. قال معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. میگه معرفت خدا معرفت امامی است که خداوند اطاعت اونا واجب کرد. دو تا نکته.
پس یعنی اولا زیر این آسمان یه کسی هست که اطاعتش چیه؟ واجب است. در ثانی این یه مقامی داره، یک شخصیتی داره که حق را نشون میده. معرفت خدا به معرفت امام از خیلی بحث عمیقی است. یعنی این میتونه خدا را نشون بده، سمیع و بصیر و علیم و حکیم بودن خدا را نشون بده، شما ببینید متوجه خدا بشی. که عرض کردم شیعه یه کار اساسی را به عهده گرفته است و ظلمم به ما میشه. این که شما میبینین بعضی مذهبی های ما در اولین امتحان رد میشن، رفوزه میشن، برای اینکه خدا را پیدا نکردن. بعضی ها هستن بینید شما اهل نمازن، عبادتن در اینا، اما توی زمینه که پیش میاد که یخد دینه بذارن زمین، میذارن زمین. چرا؟ چون آخه پیدا نکردن که حالا ببینن ای حالا بی خدا میشن. قبلا یه خدای ذهنی را عبادت میکردن، حالا میکن یاد خدا را با خرما میساختن. مشرکین حجاز بعدم که گشنشون میشد هم خرما رو میخوردن. خب چیکار کنم؟ خب گشنشونه. آخه وقتی حالا جو دیدن که اتوبوس حالا هیچکی نمیره پای نماز بخوره، حالا با هم نمیریم. خب وقتی خدایی با خدایی است که وهابی گونه است، خیالی ذهنی است، با اونایی که خدا ندارن خیلی فرقی نمیکنه. حالا ما هم نمیریم نمازمونو بخونیم. ولی اون که خدا رو محبوب خودش میدونه، وقتی نزدیکا زور میشد پیامبر میفرمودن بلال ارهنا، به آسمان نگاه میکردن گفتن بیا بلال ارهنا، بلند شو به بلال، خسته شدیم، خستگیمونو در کن. یعنی با انس با محبوب وجودمون به شکوفایی میرسه. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاءت اولا توفیقاتی را که در این ماه رجب به اولیاء خودت مرحمت میفرمایی از ما دریغ مدار. ثانیاً خودت توفیق عطا کن که بتوانیم از کسرات و ماهیات و اعتباریات بگذریم و به وجود مقدس ائمه چشممون باز و بینا بگردد. و صلی الله علی محمد و آله.